ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فرداست. من مرتضی قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. احمد چلبی از چهره‌های سیاسی مخالف صدام حسین درگذشت. رستوران KFC در تهران پس از یک روز فعالیت پلمب شد. و با سراغچی میگوید شرط‌های رهبر جمهوری اسلامی در برجام رعایت شده است. احمد چلبی رئیس کمیسیون مالی مجلس عراق و رهبر حزب کنگره ملی این کشور روز سه‌شنبه بر اثر سکته قلبی در سن 71 سالگی درگذشت. او که از چهره‌های سرشناس سیاسی و مخالف صدام حسین بود، بیش از 4 دهه در آمریکا و بریتانیا زندگی کرد و پس از سقوط حکومت صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق در سال 2003 به کشورش بازگشت. احمد چلبی پس از سرنگونی صدام حسین یکی از اعضای شورای دولت انتقالی در عراق بود و در سالهای بعد مدتی سمت وزیر نفت و معاون نخست وزیر عراق را بر عهده داشت. رستوران KFC در تهران که با نام KFC حلال شامگاه یک شنبه در غرب تهران افتتاح شده بود، توسط نیروی انتظامی پلمب شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسدالله احمدی شهریور رئیس اتحادیه اغذیه فروشان روز سه‌شنبه در این باره گفت مدیر رستوران KFC تاکنون هیچ گونه پروانه کسب و سندی ارائه نکرده و رئیس اتاق اصناف تهران هم از جعل امضای خود توسط وی خبر داده است. همزمان 16 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در نامه‌ای به وزیران کشور و صنعت، معدن و تجارت نسبت به بازگشایی کافه‌ها و رستوران‌هایی به سبک غربی، به خصوص رستوران عرضه مرغ سوخاری، تذکر دادند. رئیس کمیسیون برجام در وزارت امور خارجه ایران میگوید معتقد است که شروط آیت الله خامنه ای برای اجرای برجام رعایت و تضمین‌های لازم از کشورهای غربی گرفته شده است. عباس عراقچی از مذاکره کنندگان ارشد هسته ای همچنین با تاکید بر اینکه اجرای تعهدات برجام از سوی ایران آغاز شده گفت هنوز هیچ سانتریفیوژی جمع‌آوری نشده و سازمان انرژی اتمی در حال فراهم کردن مقدمات این کار است. در هفتمین گزارش سالانه مؤسسه لگاتوم که دیروز منتشر شد، 142 کشور جهان از جمله ایران از لحاظ شاخص رفاه مورد ارزیابی قرار گرفتند. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد مقیم پاریس، از او درباره تعریف شاخص رفاه و شیوه ارزیابیان می‌پرسد.
لگاتوم یک اندیشکده بین‌المللی است که مقرش در لندن و شهرتش عمدتاً مدیون گزارش سالانه‌ای هست که از سال 2009 به این طرف درباره شاخص رفاه منتشر میکنه و بر همین اساس میپردازه به طبقه بندی کشورها، اونهایی که بیشترین و کمترین رفاه رو به مردمانشون عرضه میکنند. البته رفاه مفهوم بسیار پیچیده‌ای است که در اندازه‌گیری اون فقط نمیشه به مؤلفه‌های کمی و مادی از جمله تولید ناخالص داخلی اکتفا کرد. بر همین اساس لگاتوم شاخص مرکبی رو تهیه کرده که 8 مؤلفه رو در بر میگیره که عبارت باشند از اقتصاد، کارآفرینی و فرصت، حکمرانی، آموزش، سلامت، امنیت و آسایش، آزادی فردی و سرمایه اجتماعی. کشورها طبقه بندی شدند بر پایه هر یک از این مؤلفه ها و بعد یک معدل کلی به دست اومده برای طبقه بندی عمومی اونها. در گزارش سال 2015 مؤسسه لگاتوم که دوشنبه 2 نوامبر منتشر شد، نروژ و سوئیس و دانمارک از بالاترین درجه رفاه برخوردار هستند و جمهوری آفریقای مرکزی، افغانستان و هایتی از پایین‌ترین سطح رفاه در مقیاس جهانی.
ایران در این طبقه بندی چه جایگاهی داره آقای خاوند؟
ایران در طبقه بندی لگاتوم از لحاظ درجه رفاه بین 142 کشور 106 شده. در میان 8 مؤلفه مورد اتکای لگاتوم، ایران در 2 عرصه آموزش و بهداشت در جایگاه نسبتاً خوبی است، 65 و 67. در عوض از لحاظ آزادی فردی ایران 131 هست در بین 142 کشور و از لحاظ حکمرانی رتبه 122 رو داره. جایگاه کلی ایران در بین 142 کشور امسال یک پله بهتر شده. سال گذشته ایران از لحاظ شاخص رفاه 107 بود، امسال 106 شده. ولی اگر این طبقه بندی رو از سال 2009 تا امسال که شاخص لگاتوم منتشر میشه پیگیری بکنیم، میبینیم که طی این مدت ایران از لحاظ شاخص دفاع 13 پله سقوط کرد.
اون وقت چه کشورهایی طی این 7 سال وضعیتشون از لحاظ رفاه بهتر شده آقای خاوند؟
دو کشوری که از سال 2009 تا به امروز بیش از همه از لحاظ رفاه پیشرفت کردند، یکی اندونزی هست که 19 پله بهتر شده و دومی چین که 9 پله پیشرفت کرده. بخش مهمی از این رفاه طبعا مدیون رشد اقتصادی سریع این دو کشور بوده طی دوره مورد نظر.
فریدون خاوند بود در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی. و اما یک هیئت اقتصادی 100 نفره از آلمان که به ایران سفر کرده روز یک شنبه یک دفتر نمایندگی جهت گسترش روابط بازرگانی در تهران افتتاح کرد و پیش از این هم ایران یک مرکز اقتصادی در شهر برلین راه اندازی کرده بود. در این هیئت اقتصادی علاوه بر رئیس شرکت زیمنس شماری از مدیران صنایع خودروسازی آلمان از جمله بی ام و، آودی و مان هم شرکت دارند. میریان شهرام میریان از آلمان گزارش می‌دهد.
5 روز پس از توافق اتمی کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران در شهر وین، آلمان اولین کشوری بود که یک هیئت اقتصادی به سرپرستی زیگمار گابریل معاون صدر اعظم آلمان راهی تهران کرد. پس از این دیدار چند ایالت آلمان هم که هر یک نقش پررنگی در اقتصاد این کشور دارند سفر مشابهی را به ایران انجام دادند. هیئت اقتصادی 100 نفره از ایالت بایرن آلمان تازه ترین گروهی است که وارد تهران شده تا زمینه گسترش بیش از پیش مناسبات تجاری خود را پس از رفع تحریم‌های کامل فراهم کند. خانم ایلزه آگنر وزیر اقتصاد ایالت بایرن آلمان که سرپرستی این هیئت را بر عهده دارد ابراز امیدواری کرده که پس از گذشت 10 سال از انزوای ایران در بهار سال آینده تحریم‌ها علیه این کشور گام به گام برطرف و راه برای برقراری روابط نوین اقتصادی هموار شود. با این حال اما به نوشته روزنامه‌های آلمان روند لغو تحریم‌ها علیه ایران نیاز مبرم به انجام وظایفی دارد که بر پایه توافق شهر وین ایران باید مو به مو اجرا کند. یکی از هدف‌های اصلی دیدار هیئت اقتصادی آلمان از ایران راه اندازی یک دفتر نمایندگی جهت گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی بود که روز یکشنبه چنین نهادی در تهران گشایش یافت. این هیئت اقتصادی پیش از این هم دو دفتر مشابه در شهرهای بروکسل و نیویورک باز کرده بود. از آنجا که نرخ بیکاری در میان طبقه تحصیل کرده و جوان در ایران بسیار بالاست، به نوشته روزنامه‌های آلمان ایران امیدوار است که سرمایه‌گذاری‌های خارجی امکاناتی برای کارآفرینی و ایجاد شغل‌های تازه فراهم کند. هیئت 100 نفره اقتصادی آلمان که در حال حاضر در تهران به سر می‌برد، دیدار با وزیران انرژی، نفت و ترابری ایران را در دستور کار دارد. دیدار این هیئت اقتصادی از تهران تا چهارشنبه این هفته ادامه می‌یابد. پیش از این هم هیئت‌های بلندپایه‌ای از دو ایالت دیگر آلمان، نیدرزاکسن و بادن‌وورتمبرگ راهی ایران شده بودند. در این دو هیئت اقتصادی هم شماری از نمایندگان صنایع نفت و گاز، ماشینسازی، الکترونیک، تأسیسات آب آشامیدنی و فاضلاب، دفع زباله و بازیافت آن، معدن، داروسازی و تغذیه هم شرکت داشتند. صادرات آلمان به ایران در سال گذشته 2,400,000 یورو بوده و آلمان در تلاش است این مبلغ را تا 4 سال آینده به 10,000,000,000 یورو برساند. شهرام میریان، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
جشنواره فیلم‌های مستند یهلاوا که هر سال در جمهوری چک برگزار می‌شود روزی یک شنبه به پایان رسید. امسال در این جشنواره شش روزه فیلم مستند و جدید ایرانی به نام داستان شهرزاد هم برای اولین بار در اروپا اکران شد. شاهین پرهامی کارگردان ایرانی ساکن تورنتو برای فیلم برداری داستان شهرزاد به ایران سفر کرده و داستان زندگی کبرا سعیدی هنرپیشه فیلم‌های قبل از انقلاب معروف به شهرزاد را به تصویر کشیده. هنرپیشه‌ای که با رقص در کافه‌های تهران در 14 سالگی کارش را آغاز کرد، سپس در فیلم‌هایی چون قیصر، توقی، داشکل و دیگر فیلم‌ها بازی کرد. کبرا سعیدی فیلم بلند مریم مانی را هم کارگردانی و سه مجموعه شعر هم منتشر کرده. او بعد از انقلاب اما بازداشت، زندانی و از فعالیت‌های هنری حذف شد. امیر مصدق کاتوزیان با شاهین پرهامی گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده چرا داستان زندگی شهرزاد.
خب من ایران به دنیا اومدم و بزرگ شدم و با فیلم های ایرانی بزرگ شدم و به خصوص فیلم فارسی ها همیشه توی سینما بود و ما میدیدیم توی بچگی و شهرزاد یه شخصیت خیلی به خصوصی بود، رقاصه فیلم های فارسی به شکلی. 15-16 سالگی بود که شنیدم که ایشون شاعر هم هستن و حتی فکر کنم یه بار کتابی ازشون رو دیدم جایی که با اون تأثیری که ما از شهرزاد داشتیم و دیدن کتاب شعر خیلی جالب بود، کانتراست بزرگی داشت و شدیدی داشت. ولی خب خبری من نداشتم ازشون تا اینکه حدوداً 5 سال پیش من خبری رو آنلاین خوندم که ایشون بی خانمان هستن و شهرزادی که کتاب نوشته، در از 50 تا فیلم بازی کرده و حتی یک فیلم رو نوشته و کارگردانی کرده و خودشون نوشتن، کارگردانی کردن، حتی بعضی صحناشو فیلم برداری کردن.
تا حالا دو جایی که نشون دادید شهرزاده در کشورهای خارجی بودن، تماشاگرای خارجی واکنششون به دیدن این فیلم چیه و به چهره شهرزاد؟
خیلی جالب بوده براشون، همه خیلی کنجکاو میشن به وضعیت زن در ایران. اکثر سوالا این بودش که موقعیت زنان در ایران چجوریه و نکته دیگه خیلی براشون جالبه که تصویر قبل از انقلاب میبینن، همچنین شخصیت زنی میبینن که انقدر قوی هستش و این همه هنر داره و استعداد داره و انقدرم هنوز که هنوز با همه این مشکلات امیدش از دست نداده و داره حرف میزنه و وقتی که جوری دوربین هست شدیداً حضور داره. به خصوص همون صحنه‌ای که از ایران می‌بینن، یه تصویری که حتی از فرهنگ پاپ ایران می‌بینن، براشون جالبه که هنوزم وجود داره به یه شکلی. درسته که مثل زمان شاه نیست، ولی همون طوری که دید خانم جوونی که لباس می‌پوشن و حرف می‌زدن و اینها براشون تازگی داره.
این فیلم 2 ساعت و 9 دقیقه است از فیلم قبلیتون بلندتره. آیا فکر می‌کنید که این صحبت‌ها که می‌کنن که میزان تمرکز تماشاگر الان به اندازه مثلا 5 دقیقه بیشتر نیست، بعضیا میگن 2 دقیقه بیشتر نیست، بعضیا میگن 45 ثانیه بیشتر نیست، این حرفا معنی نداره، یا اینکه فکر کنید برای این فیلم خاص 2 ساعت و 9 دقیقه جواب میداده؟
بله، خب این صحبت ها میشه و یه شکلی هم برای نسل تلویزیونی و یوتیوبی الان معنی میده. بله خب واقعا ما انقدر دیگه صبور نیستیم، یعنی اکثر مثلا نسل جدید نمیتونه یه فیلم بلند بشینه نگاه کنه. دلیل برای این فیلم من راه دیگه نمیدیدم، چون شخصیتی ما داریم که شدیداً بغرنج خیلی پیچیده است و یک تاریخ خیلی بالا بلندی داشته، از زمانی که شروع میکنه به زندگی تر است، از زمان نوجوانیش وارد هنر میشه و انقلابو میبینه، بعد از انقلابو شمام زندان این مرون بر و این شخص واقعا پیچیده بود. من نمیتونستم که توی چه میدونم 40-50 دقیقه یک تصویر یا پورتری از این شخصو بدم و مجبور بودم که یکم خودم هم صبور باشم و بخوام که بینندم صبور باشه و اینو دنبال کنه. ولی آره متاسفانه الان ذهنیت اینطوریه که کسی واقعا حوصله فیلم بلندو نداره. در این حال مستندی هستن در عالم سینمای جدی مستند هنری و کریتیو که حتی 12 ساعت شما هنوز فیلم های مستند میتونید ببینید، فیلم های 7 ساعته هستش که بعض وقتا به صورت سریز حتی توی سینما ها نشون میدن. آره فیلم بلند مستند متاسفانه تیوی فرندلی نیستش و هیچ وقت کمتر اتفاق میفته که تلویزیون ها بخوان فیلم ها رو نشون بدن، مگر اینکه شما فرمت رو تغییر بدید و به 60 دقیقه برسونید، 50 دقیقه برسونید.
ساعت 18:15 وقت تهران است و من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه های رادیو فردا بمانید.